آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم ساعت بعدی با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله فتقبل مني
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنت
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 26 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 3 جماد الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 17 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. به بخش سیاسی توجه فرمایید.
پیام مهمی سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده گردانهای القسام نشان داده رژیم صهیونیستی از لانه عنکبوت ضعیفتر است. قدردانی زنی ایزدی آزاد شده از چنگی داعش از حمایتهای ایران. و ورودی هیئت‌های پارلمانی کشورهای همسود به بیشکک. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. نزدیک شدن صهیونیست ها به بیمارستان اندونزی. بیمارستان اندونزی در روزهای پرخطر را سپری میکند. بسیاری از مردم غزه نگرانند که همان اتفاقی که برای بیمارستان المعمدانی افتاد برای بیمارستان اندونزی هم بیفتد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
جیش العدو و صهیون یطلق قنابل ناره.
نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی تعدادی گلوله منور در آسمان اردوگاه جبالیا که پرتراکم‌ترین اردوگاه در نوار غزه است شلیک کردند. افتادن این گلوله ها روی خانه ها باعث آتش سوزی گسترده میشه. اکنون که صبح شده میتوان دود ناشی از این حملات را مشاهده کرد. ما الان در بیمارستان اندونزی هستیم. اطراف بیمارستان اندونزی هم هدف حملات شدید قرار گرفته. حملات به این بیمارستان بسیار بسیار نزدیک شده. یکی از نگهبانان بیمارستان اندونزی درباره شرایط این بیمارستان گفت:
رغم تهدیدات متکرر المستشفى الاندونزی،
تهدیدهای مکرر علیه بیمارستان اندونزی همچنان ادامه داره. همونطور که می‌بینید این بیمارستان بسیاری از اهالی اردوگاه جبالیا و به خصوص بیت هانون و بیت لاهیا را در خود جای داده. این افراد هیچ پناهگاهی جز این بیمارستان پیدا نکردند. نیروهای رژیم صهیونیستی بارها مناطق اطراف این بیمارستان را هدف قرار دادند به این امید که مردم بیمارستان را ترک کنند. اما مردم هیچ سرپناهی جز این بیمارستان ندارند. از محافل و نهادهای بین المللی می‌خواهیم از این بیمارستان و افراد ساکن در اون حمایت کنند تا جنایت بیمارستان المعمدانی در اینجا تکرار نشه. با وجود تهدیدهای پی در پی اینجا رو ترک نمی کنیم، چون که هیچ پناهگاهی جز اینجا نداریم. خانه ها ویران شده. راهایی که اسرائیل ادعا می کنه امنه، هیچ امنیتی نداره. پیکرهای بسیاری از شهدا هنوز روی زمین مونده. تأکید می کنم که با وجود تهدیدات و حملات اینجا رو ترک نمی کنیم.
سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیام با فرمانده گردانهای القسام نوشت: حماسه بزرگ به نام طوفان الاقصا خلق کردید که ضعف و شکنندگی رژیم غاصب صهیونیستی را به وضوح نمایش داد و نشان دادید که این رژیم از لانه عنکبوت ضعیف‌تر است. با گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قانی با تاکید بر این که فلسطین و منطقه پس از طوفان الاقصا دیگر مانند قبل نخواهد بود متذکر شد. حملات مقاومت علیه نیروها و خودروهای زرهی دشمن ثابت کرد که مقاومت غزه قابلیت ابتکار دارد. سردار قانی با فرمانده گردانهای القسام تاکید کرد: برادران شما در محور مقاومت با شما متحد هستند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف کثیف خود در غزه و فلسطین برسد. ما بر عهد برادرانه خود که ما را با هم متحد میکند هستیم و به شما اطمینان میدهیم هر کاری لازم باشد در این نبرد تاریخی انجام خواهیم داد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بامداد جمعه پس از دیدار و رایزنی با مقامات حقوق بشر در ژنو وارد تهران شد. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در شویتسریا با مسئولان نهادهای حقوق بشر، مؤسسات بشر دوستانه، مسئولان ارشد سازمان ملل متحد مستقر در دفتر ژنو، فعالان حقوق بشر، کمیسیون عالی حقوق بشر ملل متحد در باره غزه دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان همچنین با همتای فرانسوی دیدار کرد. در جریان این گفتگوها بر لزوم توقف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها و کشتار کودکان، زنان، غیر نظامیان و اهالی غزه و کرانه باختری تأکید کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و نزدیک به 2 دهه محاصره غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی، عملیاتی موسوم به طوفان الاقصا را آغاز کرد. این عملیات یکی از مرگبارترین حملات مقاومت علیه این رژیم بود. رژیم صهیونیستی در پاسخ به این عملیات حملات سنگین را ضد غزه آغاز کرده و این منطقه را تحت محاصره کامل قرار داده است. حملات رژیم صهیونیستی تاکنون به شهادت بیش از 11,000 فلسطینی و آوارگی و مجروحیت هزاران نفری دیگر منجر شده است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. قدردانی زنی ایزدی آزاد شده از چنگ داعش از حمایت های ایران. همزمان با ادامه تحسن مردم عراق در مرز با اردن و اعتراض به کشتار بیگناهان غزه، ایزدی های شهر سنجار عراق که تعدادی بشمار از آنها سالها در اسارت داعش بودند، و پاس قدردانی از فداکاری های شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به سفارت ایران در بغداد آمدند و شکست داعش توسط محور مقاومت اسلامی را مقدمه برای شکست صهیونیست‌ها در غزه و فلسطین دانستند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با گذشت 28 روز از تحصن عراقی ها در گذرگاه تریبیل، هنوز حمایت مردم عراق از غزه در مرز اردن ادامه دارد.
قضیتنا قضیت فلسطین.
مسئله اصلی ما فلسطین است. تا آزادی فلسطین و شکست محاصره غزه آرام نخواهیم نشست.
آنچه عراقی ها را با فلسطینی ها هم داستان می کند شباهت هایی است که آنها بین کشتار مردم عراق به دست داعش با کشتار مردم غزه به دست صهیونیست ها می بینند.
الکل یعلم بان الکیان الصهیون الاسلامی.
همه می دونند که رژیم صهیونیستی یکی از اصلی ترین حامیان داعش در عراق و سوریه بود. تفاوت بین دیروز و امروز در اینه که در جنایت صهیونیست ها علیه مردم غزه ما شاهد سکوت عجیب مجامع بین المللی غربی و حتی حکام عرب هستیم.
یک نمونه از جنایت‌های داعش صهیونیسم فاجعه کشتار اقلیت‌های ایزیدی شهر سنجار در شمال عراق است. در آن حادثه تلخ 2000 شهروند ایزیدی کشته و بیش از 7500 زن و کودک نیز روبوده شدند. در سال 2015 شهر سنجار به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس آزاد شد و امروز یکی از زنان آزاد شده از چنگ داعش به نام بفرین به پاس قدردانی از شهدای مقاومت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد آمد.
ما امروز خوشحالیم که میزبان ایشون هستیم و حمایت کننده همه مظلومین در عالم هستیم، چه علا ایزدی باشه چه فلسطینی باشه. کما اینکه ما امروز میبینیم داعش صهیونیستی داره تکرار میشه در حق مردم فلسطین و کودک و زن و مردمان بی گناه و بی سلاح و بی دفاع وحشیانه کشتار میکنن.
1700 شخص
فقط از روستای ما 1700 نفر رو به عنوان برده و اسیر با خودشون بردن، از جمله من و مادر و دو خواهرم. اگه فداکاری های محور مقاومت اسلامی نبود شهر ما امروز آزاد نمیشد.
خانم بفرین حالا در سایه امنیتی که بسیج مردمی عراق آن را فراهم کرده دوباره به شهر سنجار بازگشته. وی امیدوار است مردم غزه نیز به زودی در سایه مقاومت از یوغ صهیونیسم آزاد شوند.
جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. بازدید رئیس جمهوری ایران از دستاوردهای علم و فناوری. سید ابراهیم رئیسی از نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری چهار محال و بختیاری بازدید کرد. رئیسی در دیدار با نخبگان و فعالان اقتصادی دانش بنیان در استان چهار محال و بختیاری از افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان فعال کشور از 5000 واحد به 10000 واحد در دو سال گذشته خبر داد. رئیس جمهوری ایران لازمه ارتقای کیفیت بازدهی و کاهش هزینه ها را قرار گرفتن دانش در کنار تولید دانست. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور از چند غرفه در نمایشگاه پارک علم و فناوری بازدید کرد از صنایع دستی.
استان چهارمحال بختیاری هم به عنوان شهر ملی نمد شناخته شده و یکی دیگه قالی چهارمحال بختیاری که قالی چالش دارشه.
اینا بعد میدونید ارزش افزودش مال خودشونه دیگه، اینجا دلالا نمیبرن، خوبیش اینه خودشون میتونن تولید کنن، خودشون عرضه کنن، ارزش افزوده مال خودشون خالی.
این دست خودمونه، اینا تقدیم شما میکنم.
شما دن نکنه، من باید به شما هدیه بدم خانم.
نمد یه ویژگی خاصی داره.
بادامی که الان تولید میشه در استان چهارمحال بختیاری گران قیمت ترین بادام دنیاست و ارزاوری بالای 200 میلیون دلار برای کشور داره. در دولت شما این زنجیره داره تکمیل میشه، بحث شهرک بادام رو حاج آقا زحمت کشیدن.
و در ادامه غرفه های تولیدات دانش بنیان و فناورانه.
ما محصولی که داریم تولید میکنیم روغن های پایه گروه 2 و 3 هست. برای اولین بار تو کشور با فرآیند کاتالیستی داریم تولید میکنیم.
یه یادگاری بدید به آقا که
و دستور رئیس جمهور برای حل مشکل مجوز یک شرکت دانش بنیان.
مرکز ملی تایید صلاحیت.
آقای استاندار با آقای اسلام‌پناه رئیس سازمان استاندار بگید از امروز به مدت 10 روز پاسخ اینا قطعی میده بهشون. 10 روز رو میزنید در طرف من میگید.
تولید کنندگان بی واسطه با رئیس جمهور صحبت کردند و درخواست هاشون رو گفتند.
دیگه نیازی به خارج نداریم. محصول تولیدی ما یک سوم قیمت تمام شده خارجی است.
آقای استاندار شما کمک کنید با شرکت هایی که نیاز به این محصول دارن، اونا با آقایون با هم همکاری کنن، پولش هم دارن، چون این پولو باید بدن، چون اگر ندن به شما باید دلاری بدن و بیرون تهیه کنن. صحبت کنید.
آقای اسلامی نظر مساعد داره، این نامه آقای اسلامی منتظر دیگه.
با کی نظر مساعد داره؟
زیر مجموعه هاشون
دیگه. زیر مجموعه که نه، تهیه به رو مجموعه بکنه.
دیگه حضرت عالی دستوری
برای بگید نهاتون بده من پیگیری کنم. سیاست ما رو بدونید، ما اینو همه جا گفتیم. به هیچ عنوان دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کنه. باید میدونه بده هر جا بخش خصوصی آمادگی فعالیت داره، میدونه بده بخش خصوصی.
آقای رئیسی در ادامه نشستی با نخبگان و فعالان اقتصاد دانش بنیان داشت. نخبگان در این نشست با رئیس جمهور صحبت کردند و از دغدغه ها گفتند. از درخواست تسهیل در دریافت مجوزها برای تولیدات دانش بنیان تا تلاش برای فعال شدن ظرفیت‌های گردشگری استان و ارائه راهکار برای افزایش تولید و صادرات بادام. رئیس جمهور از سازوکارها برای تأمین منابع مالی و تسهیلات شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه گفت و دعوت از هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری.
من تأکیدم به هلدینگ‌های کشور است. در همه حوزه‌ها خودتون می‌دونن که اینا امکانات دارن، ما هم بلدیم که اونها امکانات دارن. به خوبی میتونن حمایت مالی و پشتیبانی بکنن از شرکت های دانش بنیان و فناور. نتیجه کار اینها هم برای خود اونهاست و برای در واقع رونق اقتصادی کار اونها خواهد بود.
آقای رئیسی به این موضوع هم اشاره کرد که باید محصولات شرکت های دانش بنیان ارزش گذاری و به عنوان ضمانت از اونها پذیرفته بشه.
علی رضوانی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
ادامه مشروع خبرها. تامین 100% نیاز کشور با نوشت افزار تولیدی داخل. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان نوشت افزار ایران از تامین 100% نیاز کشور با نوشت افزار تولیدی داخلی خبر داد. آقای محمود رضا صنعتکار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاری تحریری صنعت خبرگزاری صدا و سیما و در حاشیه نخستین مراسم نکوداشت پیشکسوتان و گردهمایی فعالان صنعت نوشت افزار ایران گفت وزارت سمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تولید کنندگان نوشت افزار حمایت های خوبه داشتند که باعث رشد این صنعت شده است. وی گفت
وضعیت تولید خدا رو شکر در چند سال اخیر خیلی رشد خوبی داشته با توجه به حمایت هایی که وزارت صنعت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق ارز از تولید داشته. رشد تولید نسبتا خوب بوده و در اکثر کالاهای نوشت ابزار از جمله خودکار، انواع خودکار، انواع مداد، انواع دفتر و انواع جامدادی و پاکون و ماژیک میتونیم بگیم که به خودکفایی کامل رسیدیم و میتونیم 100% نیاز کشور رو تأمین بکنیم و حتی بعضی از شرکت های ما صادرات به خارج از کشور هم انجام میدن.
گفتنی از نخستین مراسم نکوداشت پیشکسوتان و گردهمایی فعالان صنعت نوشت افزار ایران پنجشنبه شب در تهران برگزار شد. در این مراسم از یک چهره ماندگار که بنیانگذار صنعت نوشت افزار است و بیش از 50 سال در این صنعت فعالیت کرده است تقدیر شد. هیئت‌های پارلمانی کشورهای مشترک المنافع یا همسود بر ریاست رؤسای پارلمان این کشورها وارد بیشکک پایتخت قرغزستان شدند. مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در 27 مارس سال 1992 و بر اساس موافقتنامه الماتا با امضای رؤسای پارلمان‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. با گزارش خبرگزاری فارس، هیئت‌های پارلمانی روسیه، جمهوری آذربایجان، بلاروس، ارمنستان و ازبکستان برای شرکت در نشست شورا و اجلاس پاییزی مجمع پارلمانی کشورهای همسود وارد بیشکک پایتخت قرغیزستان شدند. رؤسای پارلمان و نمایندگان کشورهای همسود در کنفرانس‌های بین المللی به مناسبت 85مین سالگرد پارلمان و همچنین 95مین سالگرد تولد چنگیز ایتماتوف نویسنده برجسته قرغیزستان شرکت خواهند کرد. کشورهای مستقل مشترک المنافع یک سازمان بین المللی است که برای تنظیم روابط همکاری بین برخی از کشورهایی که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند طراحی شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در باره رئیس جمهوری بعدی روسیه گفت شخصی مورد نظر باید دقیقاً مانند ولادیمیر پوتین باشد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پسکوف در مصاحبه با یک شبکه خبری روسی نسبت به ویژگی‌های رئیس جمهوری بعدی روسیه توضیحات داد و گفت که وی باید درست مانند پوتین باشد. بر اساس گزارش ها پوتین که واجد شرایط نامزدی برای یک دوره دیگری ریاست جمهوری است هنوز تصمیم خود را در این مورد اعلام نکرده است. پسکوف سپس در ادامه مصاحبهش در پاسخ به این سوال که آیا اساساً امکان دارد رئیس جمهوری بعدی روسیه دقیقاً مانند پوتین باشد افزود نسخه متفاوت اما باز هم مانند وی. انتخابات رئیس جمهوری روسیه قرار است در تاریخ 17 مارس سال 2024 یا اسفند 1403 برگزار شود، هرچند مجلس بالایی روسیه در دکبر سال 2023 تصمیم خود را در مورد تاریخ دقیق این انتخابات اعلام خواهد کرد و پس از آن احزاب سیاسی باید کارزارهای پیش از انتخابات را برگزار و نامزدهای خود را به صورت رسمی معرفی کنند. با خبر ورزشی همراهی ما باشید. شروع پرگل ایران در مقدماتی جام جهانی فوتبال 2026. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 مقابل هنگ کنگ با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سردار آزمون در دقایق 12 و 15 برای ایران دو گل زد.
بازی خوبی بود. جلوی اینجور تیما بازی کردن یه خورده سخته به خاطر اینکه شما میدونین که میتونیم ببریم و کیفیت تیمی بالاست و شاید 100% کارمونو به نوع اصلا نتونیم انجام بدیم، ولی خب خداشو با بر شروع کردیم.
البته آزمون یه گل دیگه هم در دقیقه 6 زد که داور اونو آفساید اعلام کرد،
اما پاس تو عمق خیلی قشنگ بود.
اما نیمه دوم نیمه متفاوتی بود. هنگ کنگی ها که به نظر می رسید تو وقت اول تیم ایران رو خوب آنالیز کرده بودن، در دقایقی از نیمه دوم توپ و میدان رو در اختیار داشتن و حتی خطری هم روی دروازه بیرانوند ایجاد کرد.
یکی نکات خوب این بازی این بودش که بچه ها نسبت به هم خیلی گذشت داشتن، ولی در مجموع هم تو ساختار دفاع هم تو ایجاد موقعیت و یه بازی هجومی به نظر من خیلی خوب بازی کرد.
خب ما از قبل از بازی میدونستیم که ایران هم تیم خیلی قویه، هم داره بازیکنایی با کیفیت بالایی هستش و خب دیدیم که نمایش خوبی به نمایش گذاشتن و تونستن که بازی رو بود.
اما از دقیقه 70 و با اضافه شدن تورابی و اسدی به فاز هجومی، شاگردان قلعه‌نویی یک بار دیگه توپ و میدان رو در اختیار گرفتن و یک گل هم زدن، اما این گل از نظر تیم داوری آفساید بود.
ولی آفساید گرفته شدی. والا همین که تونستیم ببریم خب خدا رو شکر بازی اول رو تونستیم با قدرت بپشت سر بگذاریم و تونستیم موقعیت زیادی درست کنیم.
حملات تیم ایران همچنان ادامه داشت و بالاخره پای مهدی طارمی هم در این بازی به گلزنی باز شد.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در پایان این بخش خبری شنونده گردش در فضای مجازی باشید با اجرای آقای برهانی.
سامانه فرج در مطلب در رابطه با ورزاب منطقه سیاحی نوشته، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب جهت تطبیق نمودن سیاست خردمندانه امام علی رحمان بهری اجرای دستور و سپارش هایشان که از پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برمی آیند، تدبیرهای ضروری را راه اندازی نموده در دوره حسابات تأمین رشد استوار ساحه های خواجگی خلق و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم، همه جانبه تأمین نمودن دستگیری دولتی صاحبکاری و خصوص در سمت استحصال محصولات و افزونگردانی پتانسیل صادراتی ناحیه، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، رشد دادن ساحه سیاحی را همچون سمت های افضلیتناک فعالیت خود قرار داده اند. خسرو دامانزاده رئیس ناحیه ورزاب در بابت ساحه سیاحی از جمله گفت که ما تصمیم داریم که برای سیاحان داخلی و خارجی در موضع‌های زیبا منظر ناحیه شرایط مساعد فراهم آوریم. مسئله خدمت رسانی آید به دانستن خط سیر در دهه‌های ناحیه را نیز به اینابت گرفته ایم. وی گفت که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب در دایره سیاست بنیادکاری و سازندگی امام علی رحمان، دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده فعالیت را راه اندازی نموده، جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی تدبیرهای مشخص اندیشید که در نتیجه اکثر ساحه های اقتصادی و اجتماعی و نشاندهنده های اساسی اقتصادی ناحیه در این دوره تأمین کرده شد. سامانه فرج در ادامه مطلبش نوشته، خسرو اظهار داشت که ناحیه ورزاب یکی از منطقه های سیاحی جمهوری به حساب رفته، در حدود آن موافق معلومات ها 1000 منطقه استراحتی به قید گرفته شده است. از این شماره فعالیت 110 منطقه استراحتی آموی موسمی بوده، فعالیت یک قطار انشاءات های مهم سیاحی به مانند منطقه های استراحتی کاخ ملیکه، یاور، ورزاب پلاس، گلاباد، گل میده و مجموعه لیجرانی سفید دره دائمی می باشد که در این منطقه ها برای قبول سیاحان داخلی و خارجی تمام شرایط زمانوی فراهم آورده شده است. در نیم ساله یکم سال 2023 آمد و رفت سیاحان به ناحیه 31037 نفر، از آن جمله 4658 نفر سیاحان خارجی، سال 2022 22303 نفر، از آن جمله 3479 سیاح خارجی به قید گرفته شده اند که نسبت سال گذشته 8734 نفر زیاد، یعنی 139 درصد می باشد. بنابر نوشته سامانه فرج، ناحیه ورزاب دارای 25 یادگاری تاریخی و فرهنگی و معماری دارای اهمیت جمهوریوی و محلی می باشد که رویخط آنها در تهیه فهرست دولتی یادگاری های مادی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده اند. سامانه سپوتنیک می نویسد که رئیس شهر خوجند از کارهای آبادانی در شهر حسابات داد. رئیس شهر خوجند ضمن مشورت کاری اطلاع داد که تا 35 سالگرد استقلالیت دولتی ساختمان 590 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از 590 انشاءات تعییناتشان گوناگون، علکه 316 عدد به استفاده داده شد که 50 درصد نقشه را تشکیل می‌دهد. در این باره فردوس شریف‌زاده ضمن مشورت کاری اطلاع داده است. فردوس شریف‌زاده رئیس شهر خوجند گفت که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی، طبق نقشه تهیه گردیده بیش از 590 عدد انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته و به استفاده داده خواهد شد. او گفت که فعلا طبق نقشه در شهر خوجند 316 عدد انشاءات تعییناتشان گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شده اند که زیاده از 50 درصد نقشه را در بر می گیرند. و گفته شریف زاده، در خوجند با مبلغ گذاری دولتی و صاحبکاران وطنی ساختمان زیاده از 125 عدد انشاءات ادامه داشته، در آینده نزدیک 10 عدد آن باید مورد استفاده قرار داده شود. سامانه سپوتنیک در ادامه مطلبش نوشته، همچنین رئیس شهر خوجند ضمن مشورت کاری تاکید کرد که طبق نقشه 35 سالگی در سال جاری در حدود شهر از طرف صاحبکاران 33 عدد بناهای استقامتی ساخته شده استاده است. با فرارسیدن فصل سرما، مسئله آمادگی با دوره تیرماه و زمستان نیز در مشورت کاری بررسی شد و مسئولان از سوی فیردوس شریفزاده رئیس شهر خوجند سپارش های قطعی گرفتند. سامانه پرس تیجه موضوع شاه جایزه 70,000 سامانی غالب آزمون علم فروغ معرفت را بررسی نموده نوشته است. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت جنبست و غالبان قدردانی شدند. پس از 3 سال برگزاری آزمون شاه جایزه آن صاحبش را پیدا کرد. جهانگیر ددجانوف استاد دانشگاه دولتی طبی ختلان، او به صفت جراح در بیمارخانه جمهوری کلینیکی ناحیه دنغره نیز فعالیت دارد. جهانگیر ددجانوف 35 سال داشته، زاده ناحیه اشت است. او دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا را با اختصاص کار طبابتی ختم کرده است. از سال 2020 این جانب اسیستنت کافدرای فنهای جراحی رقم 1 دانشگاه دولتی طبی ختلان می باشد. به صفت جراح در بیمارخانه جمهوری کلینیکی ناحیه دنغره نیز فعالیت می نماید. در دوره نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت او پیروزی به دست آورده صاحب شاه جایزه و 70,000 سامانی شد. سامانه پرس تیجه در ادامه مطلبش می نویسد که سال 3 است که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار می گردد. تا این دم یگان نفر شاه جایزه را صاحب نشده بود. تنها همین سال شاه جایزه صاحبش را پیدا کرد. طور معلوم هدف از آزمون مذکور رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیکا و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه و آموزش فنهای ریاضی دقیق می باشد و دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت به حساب می رود. آزمون از روی 7 نامینیسیا ماتماتیکا، فیزیکا و استرانومیا، شیمیا، بیولوژی، جغرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری در 4 دوره ماه‌های اپریل، اکتبر گذرانیده شد. بنابر نوشته منبع، مبلغ عمومی برای مکافاتانیدن غالبان و برگزاری دوره 4 آزمون 4,085,000 سامانی را تشکیل داده، نسبت به سال 2022 1,740,000 سامانی زیاد می باشد. با دستور امام‌علی رحمان سال جاری برای اشتراکچیان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت امتیاز مخصوص پیشبینی گردیده است. طبق آن اشتراکچیان دوره 4 آزمون خوانندگان صنف 11 با اختصاص‌های فن‌های دقیق و طبیعت‌شناسی و تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری به آزمون در گروه‌های رایگان قبول می‌شوند. نوشته است سامانه پرس تجه.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیام مهم سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمانده گردانهای القسام، نشان داده رژیم صهیونیستی از لانه عنکبوت ضعیفتر است. قدردانی زنی ایزدی آزاد شده از چنگی دایش از حمایت های ایران و ورود هیئت های پارلمانی کشورهای همسود به بیشکک. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر بکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. از سمنون محب پرسیدند چرا محبت را به بلا مقرون کردند؟ گفت تا هر سفله و فرومایی دعوی محبت نکند، چون بلا بیند به هزیمت شود. پادشاهی از وزیرش پرسید چه چیز بهتر از همه چیزهایی است که خداوند روزی بنده می کند؟ وزیر پاسخ داد خردی که با آن زیست کند. پادشاه پرسید اگر خرد نداشت چه؟ وزیر پاسخ داد مالی که عیوبش را بپوشاند. پادشاه پرسید اگر مال نداشت چه؟ وزیر گفت سائقی که بسوزاندش و مردم را از دستش برهاند. شیخ علی رودباری را از معنای حقیقی صوفی پرسیدند. گفت صوفیان است که صوف بپوشد بر صفا و بچشاند نفس را طعم جفا و بیندازد دنیا از پس قفا و سلوک کند بر طریق مصطفی. یکی صاحب دلی را گفت اینجا چیزی فراموش کردم. مرد صاحب دل او را گفت اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست، و اگر جمله را به جا یاری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی. همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کاری معین، تو رفتی و صد کار دیگر گذاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگذاردی، چنان است که هیچ نگذاردی. پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است، چون آن نمی گذارد پس هیچ نکرده باشد. عارفی درباره دنیا چه نیک سخن گفته است. او گوید دنیا را بهر سه چیز خواهند: بی‌نیازی، عزت و راحت. آن کس که از دنیا پرستی بپرهیزد عزت یابد، و آن کس که قناعت کند بی‌نیاز شود، و آن کس که در طلب دنیا کم کوشد راحت یابد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان شنونده، برنامه خانواده سالم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خداوند بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این برنامه در رابطه با موضوع کمک کردن به دیگران با شما صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که می دانید انسان موجود است اجتماعی. این جمله تکراری که همه ما آن را شنیده و احتمالاً بارها هم
نقلش کرده ایم، شاید که از شاه کلیدهای مهم در رسیدن به آرامش باشد. آرامش که در حمایت شدن و حمایت کردن در زندگی جمعی ما معنا پیدا می کند. هنگامی که ما مورد حمایت دیگران قرار می گیریم، آرامش و رضایت وجودمان را پر می کند. اما جالب است بدانید که حمایت و کمک کردن به دیگران هم می تواند باعث ایجاد حس آرامش در ما شود. زمانی که ما به دیگران کمک کنیم، حتی اگر این کمک در حد کمی وقت گذاشتن و نشستن پای درد دل یک نفری دیگر باشد، به طور ناخودآگاه خود را در برابر احساس تنهایی و انزوا بیمه کرده ایم و حس مفید بودن خواهیم داشت. همچنین این کمک باعث می شود احساس همبستگی و ارتباط ما با دیگران بیش از پیش تقویت شود. همه اینها به آرامش درونی ما کمک خواهد کرد. جالب است بدانید تعامل با دیگران و کمک به سایرین حتی می تواند باعث افزایش طول عمر شود و در حفظ سلامت افراد تأثیری بسزایی دارد. اگر شما جزو افراد هستید که گمان می کنید اصلا ضرورت ندارد خود را به مشقت بیاندازید و درگیر مشکلات دیگران شوید و خودتان به اندازه کافی گرفتاری دارید که زمانی برای کمک به دیگران برایتان باقی نمی ماند، بد نیست بدانید تحقیقات علمی نشان می دهد افرادی که در کمک به دیگران مشارکت می کنند از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار می شوند و حمایت اجتماعی بیشتر به معنای آرامشی بیشتر است. بنابراین هنگام کمک به دیگران خودتان هم سود می برید. کمک به افراد ناامید که امید به حل مشکلاتشان ندارند بسیار دلگرم کننده است و باعث می شود حس بدبینی، پرخاشگری و افکار و عملهای ستیزه جویانه حتی در فرد کمک کننده نیز کاهش پیدا کند.
اصلا اصل کمک به دیگران در روایت داریم که خداوند روزی رو زیاد می کنه. یعنی اصل کمک به دیگران فارغ از این که پدر یا مادر باشد، خواهر یا برادر باشد، یا همسایه باشه، یا تو یک غریبه باشه، نفس این کار در آموزهای اسلامی ما ارزش‌های خیلی زیادی رو براش قائل هستن. تو در روایت داریم که اصلا یکی از عوامل افسایش روزی کمک به دیگران هست. و قطعا ما توی طبقه بندی کمک ها پدر و مادر بالاترین طبقه رو دارن. یه شخصی آمد محضر وجود مبارک نبی مکرم اسلام، عرضه داشت یا رسول الله من 5 درهم دارم میخوام اینا رو مثلا ببخشم. حالا معلومه که این مازاد بر نیازم بود، به کیا ببخشم؟ حالا ببینید ترتیب رو وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام بیان فرمودن. فرمودن اولیش رو بده به مادرت، دومی رو بده به پدرت، سومی رو بده به همسرت، چهارم رو برای خودت نگه دار، پنجمیش رو بده به نیازمند و فقیر. یعنی 5 تا رو می‌خواد به 5 نفر ببخشه. حضرت این ترسیم رو داشتن، یعنی اولویت رو با مادر مطرح کن. برضا همسر و فرزندان واجب النفقه‌ن. اگر ما پدر و مادرمون توان مالی دارن، داره زندگیشون اداره میشه، من اگر بیام از این اصل نفقه فرزندم و همسرم بذارم به اونا بدم، شاید این حتی معصیت هم باشه، در صورتی که اونا دارن زندگی خودشون رو میتونن اداره بکنن. یه موقعی نه، ما مازاد بر نفقه درآمدی رو داریم، مثلا داریم خرج زندگیمون رو انجام میدیم، الحمدلله خورد خوراک، پوشاک، مسکن، مسافرت، همه چی به جاشه، یه پول مازادی داریم. حالا اینو میخوایم حتی هدیه بدیم، پدر و مادرم نیازم ندارن، میخوایم بهشون هدیه بدیم، این مشکلی توش وجود نداره. ولی ببینید یه چیز رو ما باید بهش توجه بکنیم که روزی رو خدا میده. میگفت روزی را روزی رسان پر میدهد، گر تو نسانی به جبرت میدهد. روزی رو خدا میده. شیر روزی هم دست خدا کم و زیادش میکنه. خداوند یه جایی میگه من روزیتون رو کم میکنم، گاهی اوقات حتی قطع میکنم. در دعای کمیل اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، گاهی اوقات گناه منجر میشه روزی شما شیرش بسته بشه نیاد به سمتتون. گاهی اوقات هم میگه نه این شیره رو بیشتر براتون واز میکنم. مثلا در روایات داریم دم علت طهاره، با طهارت بودن خدا روزی رو زیاد میکنه. صدقه دادن، خوش اخلاقی، مواسات، یعنی آدم به برادر مؤمنش کمک بکنه روزی رو زیاد میکنه. یعنی یه جای خداوند روزی رو زیاد میکنه به واسطش. یعنی ما باید نگاهمون بیشتر از این که خاکی باشه عالی باشه، یعنی از بالا نگاه کنیم ببینیم که بالاخره خداوند متعال چه فرمودن و اینو باور داشته باشه. یعنی اگر یه جایی شوهر من بیشتر زحمت میکشه، دستش باز سره به دیگران کمک میکنه، بدین خداوند هم لطف و مرحمتش رو به او کمی که سلامته میتونه کار کنه. کار خداست دیگه، یعنی خدا میتونه گاهی اوقات خصاصت نسبت به این انسان بخره، به یه پاش بشکنه، یک سال خونه بخواب، دستش هم جلوی اون دراز بشه. ولی همین که سلامت داره و داره درآمدی رو کسب میکنه و دیگران کمک میکنه، اینا همه لطف الهیه.
شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. شخصانی که همیشه فکر میکنند که به خانمانها به لیاقت هستند یا فلان فرد که مشکلی پیدا کرده انسان مفیدی نیست و باید از او دوری کرد، در واقع درون خود خشم و بدبینی را بیش از پیش پروریش میدهند که مانع آرامش فرد است، در حالی که اگر به جای انتقاد و قضاوت کردن با کمک دیگران برویم، در واقع مهربانی و صمیمیت را جایگزین بدگمانی و خشم کرده ایم و با درک آنها موفق خواهیم شد افراد دیگری را بشناسیم، کسانی که مانند ما پر از بیم و امید و ترس و نیاز هستند اما به هر دلیل گرفتاری مشکل شده اند. برای کمک به دیگران راه‌های بسیار وجود دارد. مرکزهای خیریه، انجمنهای حمایت از کودکان بی سرپرست، مرکزهایی که به افراد کم بضاعت خدمتها یا آموزش می دهند، مرکزهای نگهداری از معیوبان، خانه سالمندان و غیره، مرکزهایی هستند که به طور حتمی از حمایت و کمک ما و شما استقبال می کنند، حال این که کمک مادی باشد یا معنوی. به طور مثال اگر معلم هستید می توانید در یک هفته چند ساعت را برای آموزش کودکان بی سرپرست اختصاص دهید. اگر پزشک هستید زمانی را برای قبول نیازمندان اختصاص دهید. اگر خیاط یا دوزنده هستید زمانی را برای آموزش خیاطی به زنان سرپرست خانواده های کم بضاعت در نظر بگیرید.